بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. تهران، مسجد امام صادق علیه السلام. ماه مبارک رمضان، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما وقتی که میخواییم درباره جهاد اکبر یا مبارزه با هوای نفس صحبت بکنیم، این موضوع انقدر کلیدی هست که باید از ابتدای خلقت انسان بحث رو آغاز بکنیم. ببینیم اصلا ما برای چی آفریده شدیم. ما برای این آفریده شدیم که بتونیم تغییری ایجاد کنیم، تفاوتی در خودمون ایجاد کنیم. ما مثل فرشته ها یا حیوانات نیستیم. ما برای این انسان شدیم که بتونیم خودمون ارزش افزوده تولید کنیم و ما آفریده شده این به گونه ای که برای ایجاد یا خلق ارزش افزوده توانمند باشیم. انسان تمام هویت انسانیش وابسته است به ایجاد ارزش افزوده. این کلمه ارزش افزوده رو امروز وارد بحثمون میکنیم و از این زاویه وارد گفتگو میشیم. شما میبینید در مسائل زندگی عادی کسی بخواد ارزش افزوده ایجاد کنه، مثلا این علف ها و گیاه ها رو میگیره، باهاش یه سبدی درست میکنه، ارزش افزوده شد، تغییر ایجاد کرد. حالا پول بهش میدیم، من این سبد گیاهی شما رو میخرم. یا مثلا برمیداره از نفت، پتروشیمی، پلاستیک درست میکنه، تغییر ایجاد کرده، ارزش افزوده درست کرده. انسان تنها موجودی است که میتونه ارزش افزوده تولید کنه. ارزش افزوده ماست که ما رو به کمال میرسونه، یا عبارت‌های شبیه به این، ارزش افزوده ماست که ما رو میتونه به تقرب خدا برسونه، ارزش افزوده ماست که بهشت و نصیب ما خواهد کرد. مهمترین تجلیگاه ارزش افزوده ما این است که ما میتونیم حیات بی نهایت دراز مدت آخرتی خودمون رو خودمون تعیین کنیم. اصلا بحثش فراتر از یک پاداش و جایزه دادنه. کسی که خونه می سازه برای خودش، نباید بگیم که این آقا جایزه بهش میدیم و جایزش اینه که میره تو خونش. اصلا اون نتیجه کارشه. جایزه چه؟ جایزه به یه سکه مثلا بهش میدیم، این باری کلا برای خودم یه خونه ساخته. ولی وقتی خونه ساخته، خونه ساخته بره توش زندگی کنه. ما با ارزش افزودهی که خلق میکنیم، یعنی میتوانیم حیات آخرتی خودمون رو خودمون تعیین کنیم. حیات دنیایی ما بسیاریش توسط پروردگار عالم تعیین شده. پدر و مادر ما توسط خدا انتخاب شدن. قیافه و هیکل و استعداد ما توسط خدا تنظیم شده. بسیاری از مقدرات زندگی ما توسط خدا تنظیم میشه و ما توش کمترین دخالت رو هم نداریم. بله، برخی از مقدراتمون رو درش تأثیر داریم، ولی تأثیراتمون هم به شدت محدود و ناچیزه. ما تنها چیزی که داریم تو این دنیا رها و آزاده تفکرمونه، فهممونه. ما تنها چیزی که داریم تمایلمونه، انتخاب قلبیمونه. ما اومدیم پشت ویترین حیات انتخاب کنیم، تیک بزنیم، یادداشت برداریم، برای خودمون میگیم اینم بد نیستا، اینم داشته باشیم خوبه. مادی و معنوی چیزی تو این دنیا به آدم نمیرسه. تو فقط تیک بزن، حالا به عنوان بخور و نوید یه ساندویچی دستت میدن که تو مدتی که تو بازار داری میگردی پشت ویترین ها، بالاخره یه ساندویچی خورده باشی دفع نکنی. همه چیزی که از دنیا میدن مثل همون ساندویچیه که در گذشتن از مقابل ویترین ها بهت میدن، مادی و معنوی. سر نمازم هستی داری تیک میزنی، نمازت هم خیلی عاشقانه بخونی داری تیک میزنی، من ملاقاتی با خدا رو خیلی دوست دارم، اونجا یادم باشه که خیلی اینو بهم بدن، وقت روز بعد از قیامت بهشت که بری تون تون میبرنت ملاقات با خدا، سطح ملاقاتت بالاتر میره. ازدواج کردن، نمیدونم خوردن، پوشیدن، اینا همش اینجا تیک بزنی. حالا یه مقدارش هم بهت میدن، حالا یه ازدواجی هم بکن و نمیدونم حالا یه لباسی هم بپوش، حالا اشکال نداره. ارزش افزوده‌ای که ما میتونیم خلق بکنیم یادمون باشه، خیلی جدی و بی‌تعارف با هم صحبت کنیم. ارزش افزوده یعنی تعیین نوع حیات اخروی و یعنی حیات بی‌نهایت گسترده خودمون. خیلی با عظمته. نه فقط ارزش افزوده تولید کنیم، یه پولی بگیریم، یه جایزه‌ای بگیریم، یه درآمدی به دست بیاریم. ما تعیین کننده ایم. ما تأثیر می‌گذاریم بر همه عالم، عالم خودمون، و البته اصل تأثیرات رو دقیق طراحی شدهش رو از اول روزی که وارد بهشت میشین تا آخر خواهیم دید. اونجا با اون وضعیت هولناک مواجه میشین. هولناک بودنش اینه که میبینیم این همه ما مؤثر بودیم. بابا ما فکر کردیم اوضاع مثل دنیاست، دنیا زیاد مؤثر نبودیم ما، دنیا هنگ گاهی مؤثر بودیم، زیاد مؤثر نبودیم ما. در چی ما مؤثریم الان؟ ما چی رو میتونیم تغییر بدیم؟ بگو هیچی رو، خودمون رو خلاص کنیم. ما چی رو میتونیم تغییر بدیم؟ عرفت الله به فسخ العزائم، من اصلا خدا رو اینجا شناختم که عزم کردم برای هر چیزی زد داغونش کرد. نمیبینید شما تو زندگیتون، نمیبینید نقشه میکشید خدا به هم میریزه؟ گاهی از اوقات نقشه هاتون رو خدا پا میده، حال میده، میگه بذار حالا بذار. گاهی از اوقاته، دقت کن، میبینیم همش به در بسته میخوریم. تو اصلا بنا نیست اینجا تأثیر گذار باشی. ولی تمام لحظه های تو تأثیر گذاری در تمام میلیاردها میلیاردها سالهای عمر تو در حیات آخرت. دوباره بذارید من این حرف رو بزنم اینجا. خیلی ها فکر میکنن تو بهشت دیگه بنا نیست زندگی کنن. بناست چیکار کنن تو بهشت؟ بشینن جایزه بگیرن. عسل بخور، عسل، عسل. حالا شیر بخور، حالا شیرجه بزن تو استخر عسل و نخ. خب حالا بشین یه هورولیم یه مشتمال بده شناشو. خب شما برو کنار. حالا یه مرغ بخور، مرغ از این مرغ بخور. آها حالا اصلا دوباره آدم داغون میشه اینجوری تصور کنه. بهشت که این نیست. چرا دیگه گفتن بهشت نهر اصل و اینا و اینا؟ اینجوری نیست که، از تو غلط برداشت کردی. خدا در قرآن میفرماد اصل حیات آخرته. زندگی میکنیم ما، خیلی پیچیده و زیبا و سرگرم کننده. جوونه میاد سوال میکنه میگه ما اون همه تو اون آخرت حوصله‌مون سر نمیره تو باغا راه بریم؟ یعنی ببین این تصورش همینه دیگه. حالا بیاد دستشو بگیر تو باغ راه برو، راه برو، حالا بشین عسل، عسل، شیر. خب بابا این میوه مثلا، خب این داغون میشه آدم از الان فکر میکنه میگه ما حوصله‌مون سر نمیره. مردم تو همین دنیا با این همه درگیری و بدبختی یکی از مشکلاتشون اینه که حوصله‌شون سر میره. و هم میگه تو بهش که دیگه مسئله‌ای هم نداریم حل بکنیم، حوصله‌مون سر نمیره. واقعا ما تصور درستی از حیات آخرت نداریم. آقا ما حیات و آخرت زنده ایم، متوجه شما من چی میگم؟ ما زنده ایم اونجا، ما یک موجود زنده ایم در اوج انرژی. این انرژی باید یه جایی حل بشه دیگه، اصل بخور اصل بخور که انرژی حل نمیشه که. ما در این دنیا آفریده شده ایم چون میتوانیم، آفریده شده ایم که بتوانیم ارزش افزوده تولید کنیم، و ارزش افزوده‌ای که ما تولید می‌کنیم در این دنیا اصلش تعیین و تنظیم حیات آخرته. به خدا قسم 100 بار می‌میریم و زنده می‌شیم روز قیامت، میگیم کاش برگردیم، کاش برگردیم. ما حالا فهمیدیم باید چیکار کنیم. ما هی دنبال این بودیم که مشکلات دنیا رو حل کنیم، هی دنبال این بودیم که این دنیای خاک بستر رو یه جوری درستش کنیم. دیدی که آخر سر درست نشد، چرا درس نگرفتی؟ اصلا دنیا دست تو نیست، تو هیچ کاری تو دنیا، اینجا فقط تو کاری هستی برای ایجاد ارزش افزوده، و ارزش افزوده یعنی حیات آخرتی خودتو اینجا درست کن، خونتو بساز. تو الان داری اونجا بنایی میکنی، اونجا داری معماری میکنی، اونجا داری متراژ زمین خودتو معین میکنی، داری هم نشیناتو معین میکنی، داری سطح محله خودتو تو بهش معین میکنی. تو میخوای اونجا میلیاردها میلیارد 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 سال بشینی بشموری، تموم نمیشه سال، اونجا زندگی کنی. تو زنده ای اونجا، مرده نیستی که اصل میزن تو حلقه، تو زندگی میکنی. تازه اینجا که زندگی نمیکنی، اینجا نصفش مردی، خوابی اصلا حذف میشی. اونجا همش بیداری، اینجا اصلا حال نداری بعضی وقتا زندگی کنی، خسته ای، حوصله نداری، تموم شد رفت، یه حالا بلش کن فعلا. اونجا همش سر حالی، همش انرژی داری. بعد تو تعیین کننده ای برای این که اونجا چگونه زندگی کنی. این یعنی ارزش افزوده. وقتی میگی به ارزش افزوده، لفظ ذهنتون رو محدود نکنید به یه پاداش و اجر. اینم پاداش و اجرها که من دارم میگم آخرت و خودت خودت اینجا تنظیم میکنی، ولی در یک جهان گسترده این کلمه پاداش و اجر رو ترجمه کن برای خودت. تو در این دنیا آمده ای، انسان شده ای، آفریده شده ای که تولید ارزش افزوده بکنی. این فلسفه خلقت توست ای انسان. همه چیز در این دنیا مقدمه است که تو بتوانی ارزش افزوده تولید کنی. این آغاز بحث ماست. وقتی خدا آدم رو آفرید، آدم یعنی این، ملائکه اعتراض کردن این خون میریزه، یعنی اینکه این از آزادی خودش اگر استفاده کرد، از قدرت خودش اگر سوء استفاده کرد برای ارزش افزوده بهش قدرت داده بودی، سوء استفاده کرد، آدم کشتی. خدا فرمود ملائکه شما نمیفهمید. یکی از چیزایی که ملائکه نمیفهمیدن چی بود؟ این ارزش افزوده تولید کردن اینقدر ارزشمنده، حالا چند نفرم خراب در بیان بی خیال میارز، شما اینو نمیفهمید، اینقدر ارزش داره. ملائکه چی رو نمیفهمیدن؟ همین رو نمیفهمیدن که همین الان هم خیلی ها نمیفهمن. میگه میارزید این همه ظلم ها صورت بگیره، این همه جنایت ها صورت بگیره، ما آفریده شدیم برای امتحانی که احیانا تومون چی ارزش افزوده تولید بکنه؟ بله میارزه. نه نمیارزه. تو کجای عالم وایستدی میگی من نمیارزه؟ نه نمیارزه. تو های ترازو دستته، تو کجای عالم هستی هستی؟ یکمی تصور کن حیات اخروی رو ببین. کسانی که ارزش افزوده تولید میکنن و در این ارزش افزوده زندگی میکنن، ارزشش رو ببین، یکمی نگاه کن و تو خودت هم اقرار میکنی میارزه. اونهایی که ارزش افزوده تولید نمیکنن، اونها به جهنم میرن، اونها ضایعات عالم هستی میشن. یا مدتی جهنم میرن بعد بهشت میرن، ولی عده‌ای مخلد میشن در عذاب، ارزش افزوده تولید نکردن، غرض خلقت درباره اونها محقق نشد، به زباله‌دانی تاریخ میرن. چرا نابود نمیشن و عذاب میشن؟ بحث‌های فرعی است که باید به جای خودش بهش پرداخت. نابودی در کار خدا نیست. اصلا نابود بشن همه برنامه به هم می‌ریزه، همه نقشه به هم می‌ریزه. روش فکر کنید خودتون. ما کسانی هستیم که آفریده شدیم که بتوانیم ارزش افزوده تولید کنیم. ارزش افزوده تولید کردن به این نیست که پاداشی بگیریم، به این است که پاداش میگیریم البته، ولی پاداش ما تنظیم و تعیین مطلق حیات اخروی است. ما با آرزوهای خودمون، ما با دوست داشتنی ها خودمون، با دعاهای خودمون، با رفتارهای خودمون، با افکار خودمون، با گفتار خودمون داریم لحظه به لحظه تعیین میکنیم نحوه حیات اخروی خودمون رو. چرا اول باید معاد رو باور کرد؟ خیلی باید نگاه خودمون رو دوستان من عوض بکنیم. من الان امشب تو این بحث گیر کردم، تو معاد گیر کردم، میگم که آخه من چجوری از معاد شناسی الان ردشم برم وارد بحث خودم بشم. یکی از مشکلات مهم ما معاده. خیلی باید اونجا رو نگاه کرد. نگاه کنی خدا و 14 معصوم که چه عرض بکنم، 124,000 پیغمبرم بیان، حتی ابوالفضل عباس هم بیاد نمیتونه ما رو نجات بده از مشکلات. چون من به قدرت ابوالفضل عباس خیلی معتقدم، جداگانه ذکر کردم. معاد رو نگاه نکنی هیچی معنا نداره. خوب بودن اینا نباید بریز دور دیگه، کمکت نمی کنه این حرفا. معاد یعنی چی؟ اصل حیات ما، اصل دوران زندگی ما. خب بگذاریم، از معاد میگذاریم انشاءالله. خدایا چشم ما رو برای دیدن معاد، عالم آخرت روشن بگردان. برای اینکه خدایا توضیح بدم چجوری روشن بگردان، این روایت رو بخونم. خدایا تو که میدونین چجوری روشن بگردانی. دوستان ما ممکنه منظور من متوجه نشده باشن که من در چه سطحی این دعا رو کردم، برای دوستان خودم توضیح میدم. میفرماد فهم و جنتو کمن قد رآها فهم فیها منعمون. متقین کسانی هستند که بهشت رو میبینن، گویا دارن میبینن و دارن در بهشت لذت میبرن از نعماتش، زندگی میکنن، زندگی میکنن اونجا. و هم و نار کمن قد رآها فهم فیها معذبون. اینها انگار جهنم رو دارن میبینن و دارن در جهنم عذاب میکشن. اینجوری ببینیم آخرت رو. خدا کنه غیر از جهنم بهش رو هم ببینیم. اونایی که بچه ننن نمیتونن، اگه خیلی زورشون بکنی فقط جهنم رو میبینن. ولی اونایی که چون دردناکه، میگه من بقیش کار ندارم، خیلی دردناکه، حالا جهنم نریم، جهنم هر کجای بهش رفتیم اشکال نداره. نه، من امیدوارم که شما به خاطر شوق به بهش از جهنم ناراحت باشید. هی بگی این جهنم اگه نبود، اگه نبود، اگه نبود من مستقیم میتونستم برم بهش. شوق به بهش باید باشه در کنارش خوف از جهنم. بحث جهاد با نفس، بحث مبارزه با هوای نفس، بحث مبارزه و مقابله کردن با دوست داشتنی ها رو باید از اول خلقت انسان آغاز کرد. خلقت انسان برای چه بوده است؟ برای این بوده است که بتواند ارزش افزوده تولید بکند. و دائره ارزش افزوده ای که انسان تولید می کند دائره بسیار گسترده است. عمری از این به بعد به اندازه پروردگار عالم پیدا خواهد کرد. ابدی خواهد شد انسان و خودش تعیین میکنه در این ابدیت چگونه زندگی کنه. این ارزش افزوده ایست که ما تولید میکنیم. حالا سوال من اینه، ارزش افزوده رو یک انسان چجوری باید تولید کنه؟ برید فکر کنید دوستان من. دیشب کمی فکر کردم. امیدوارم اینقدر فکر کنید که به خاطرش اینقدر قصه بخورید که اصلا مناجاتاتون رو قصه یه همچی تفکری شکل بده. علکی گریه نکنید، بی قصه هم نباشی، بی درد نباشی. عذرخواهی میکنم، بره ها بی دردن، امیدوارم دردمند باشی ولی درکت این درد رو برات ایجاد کرده باشی. انسان چجوری میتونه ارزش افزوده تولید کنه؟ اصلا نگو انسان، شما خود رو بذار جای خدا، نعوذ بالله. یک کسی رو بخوای خلق کنی ارزش افزوده تولید کنه، فکر کن در موردش. حالا من اگه بخوام همش رو بگم دوباره باید یه سفره پهن کنم که 5 ساعت دیگه هم جمع نمیشه، ولی یه مختصر بگم. آیا کسی بر آگاهی های خودش اضافه کنه این ارزش افزوده تولید کرده؟ یعنی چی؟ بله من این را نمیدانستم، حالا فهمیدم. بله خب تمام شد، حالا برو خونت، حالا برو یه چیز دیگه هم بفهم. آیا فهمیدید؟ خب ارزش افزوده تولید کرده. دوستان من، صرف افزایش آگاهی برای انسان ارزش افزوده تولید نمی کند، خصوصا اینکه انسان خودش در این افزایش آگاهی نقشی نداشته باشه. داره رد میشه، یه چیزی به گوشش خورد، فهمیدم، داره زندگی میکنه، تخت تو سرش خود به سنگ تجربه کرد، فهمیدم، حالا فهمیدی چیکارت کنم، این ارزش افزوده میشه؟ این خلق ارزش افزوده است؟ آیا علم ارزش افزوده برای انسان تولید میکنه؟ من نمیگم علم بی ارزشه، علم میتواند کمک کند به خلق ارزش افزوده، به همین مقدار هم علم ارزش دارد، ولی اگر علم کمک نکند به ارزش افزوده ای که هنوز نفهمیدیم این ارزش افزوده در این بحث کجاست، که مثلا الحمار یحمل و اسفارا، عالم ها رو فرمود خدا مانند خرانی که کتاب بارشون کردن. ببینید عالم ها رو گفتا، نه کامپیوتر. بله کامپیوتر دقیقا که مثلا الحمار یحمل و اسفارا، این کامپیوتر من که مثلا الحمار یحمل و اسفارا، الان بهار الانوار توشه، تفسیر قرآن توشه، همه چی توش هست. یا من بگم که کتابی باشه که تو این کامپیوتر من نیست، ولی این که مثلا الحمار یحمل و اسفارا، این چیزی نمیفهمی که خودش، نه یه آدم چیز میفهمه ولی ارزش افزوده تولید نمی کنه. خدا فرمود او که مثلا الحمار یحمل و اسفارا، علم موجب ارزش افزوده میشه؟ نه آنچنان، آنچنانشو گفتم که از حملات ناجوان مردانه مسئول بمانم. عمل ارزش افزوده تولید میکنه؟ عمل کار بکنه آدم؟ آدم بعضی وقتا میگه مورچه ها اینقدر کار میکنه آدم کم میاره، ما که اینقدر کار میکنیم، بدو 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 دندون بگیر هسته نشو. دیدید که بعضی هم تشبیه میکنن سخت کوشی رو به کارهای اینا، چقدر کار میکنن، چقدر کار میکنن. عمل میتونه به ارزش افزوده کمک بکنه، ولی عمل اصالتا ارزش افزوده نیست. حیوان هم عمل داره، مگه بیکار میمونه؟ شما الان برید دم یک مثلا جایگاهی که موجودات نجیبی مثل گاو رو نگه میدارن، از لحظه بیکار نیست، ما بیکار میشینیم که اون بیکار نمیشینه، چیزی نیست بخوره، همونه که خورده دوباره گزارشش رو تهیه میکنه، دوباره مرور میکنه، بیکار نمیشینه، مدام داره فعالیت و فعالیتش هم برای تولید شیره، یعنی خیلی مفیده، داره تولید میکنه برای شما. میگه من نمیدونم شما چی کار هستی، کی هستی، ارزششو داری یا نه، من مدام برات شیر تولید میکنم، نگاه کن، آه شروع شد، یالا یه لحظه استراحت میکنه دوباره شیر تولید میکنه. میگه من دیگه بقیهش نمیدونم، تو بلدی استفاده کنی، بلد نیستی، ارزششو داری، من مدام کار میکنم برای تو. عجب کارگر پرکاریه، خیلی عجیبه. مثلا شما دیدید از نزدیک بعضی گاو پرست شدن از بس این کار میکنه؟ گفتن بابا عجب چیزیه، بپرستیمش، به اشتباه افتادن، خیلی پرکاره، هیچ مزدی هم نمیخواد. میگه من فقط بتونم کار بکنم، مزد من همین باشه، چون میخوره داره کار میکنه، تولیداتش فضولات نیست، فضولاتش هم تولیداتشه، به درد هزار تا چی میخوره. اصالتا انسان نه با عمل میتونه ارزش افزوده ایجاد بکنه نه با علم. اصالتا اون چیزی که ارزش افزوده تولید میکنه عمل و علم رو هم به خدمت میگیره، دوست داشتنی های انسانه. آنجا که انسان میتواند تغییری در عالم ایجاد بکند، آنجایی است که میتواند در دوست داشتنی های خودش تغییری ایجاد بکند. اونجا اصل ماجرا اونجاست. انسان آفریده شده است برای ایجاد تغییر، برای خلق ارزش افزوده، برای تأثیرگذاری در عالم. نقطه مرکزی این تغییر قلب خود انسان است و گرایش های خود انسان. و انسان وقتی می تواند تغییر ارزشمند ایجاد کند که ایجاد هر تغییری با مقاومت روبرو بشود، نه شیرجه بزند. من دوست دارم الان غذا بخورم، به به چه تصادفی الان غذا هم هست، خدای من دوست دارم غذا بخورم، پس غذا میخورم، پس ارزش افزوده تولید شد. این آخه معقوله یه هم چیزی؟ یه من با یه کلمه میگم معقول رد میشم دیگه. این چقدر میشه حرف زد اینجا، چقدر میشه فکر کرد. فقط تو وقتی میتونی ارزش افزوده ایجاد بکنی در میدان گرایش های خودت که با یه مقاومت مقابل گرایش هات مواجه بشی، ازش رد بشی، یعنی مبارزه با هوای نفس. تو انسان شدی برای مبارزه با هوای نفس، تو انسان شدی برای ایجاد ارزش افزوده، و ایجاد ارزش افزوده یعنی بتوانی در تمایلات خودت تغییر ایجاد بکنی، و تغییر در تمایلات یعنی به برخی از تمایلات خود نبگویی. پس انسانیت تو و هویت انسانی تو وابسته است به این که بتوانی جلوی برخی از تمایلات نفسانی خود بایستی، انتخاب کن کدومی که از تمایلات تو خفه میکنی. زیادم حتی انتخاب نداری، خدا برنامه‌شو میاره برات، پیش میاره با مقدرات خودش و با تکلیف هایی که بهت میده. میریم تو برنامه، صبر کنید، میریم تو برنامه. حالا یه مثال بزنم. بچه ها همچی که میخوان پا به سن بگذارن، از 7 سالگی به بعد با مقاومت هایی از طرف خانواده و محیط مواجه میشن. شروع شد زندگی این انسان، شروع شد. یه چیزایی دوست داری باید باش مخالفت کنی. از 7 سالگی باید به یاد میدادن چیزایی که تو دوست داری با چیزایی که به در مادر دوست دارن فرق میکنه، باید پاتو بذاری رو نفسه. این موضوع زندگی توه، نه مسئله تو که بخوای حلش کنی که دیگه یه زمانی این مسئله رو نداشته باشی. آدم عاقل، ببین اینجا من میخواستم این دیگه بگم، گفتم عاقلا، متوجه شدی؟ این موضوع زندگی توه که من چه چیزی را دوست دارم باید لگد کوب کنم، نه این مسئله زندگی منه باید اینو حلش کنم که من یه چیزی رو دوست دارم بعد چرا باید بهش نرسم. این مسئله رو حلش کنم که دیگه بتونم من بعد به همه دوست داشتنی هم برسم. برو حل کن ببینم به کجا میرسی. صورت مسئله رو نه پاک کن نه مسئله رو حل کن به این معنا که دیگه مشکلی نداشته باشی. نه، این موضوع زندگی توه. دوستان من دارم خودکشی میکنم الان فقط برای این که بگم بیاید این موضوع مبارزه با هوای نفس رو موضوع زندگی بدونیم نه مسئله. الان شما از اینجا میخواید برید شروع میکنید با کدام هوای نفس مبارزه کردن؟ دیر وقت طبیعتا میرید میخواید یه چرتی بزنید، بیدار شدن از خواب یکمی سخت. خب اون یکیش، خب الحمدلله. بعدش سحر که حالا موقع غذا خوردن نیست، حتی ممکن با مبارزه با هوای نفس غذا بخورید. حالا اونم با مبارزه با هوای نفس غذا نخوری، بالاخره فردا روزه و میخوای نخوری نیاشمی، بدنت اختزا داره، میگه من غذا میخوام، بهش میگی تو که حیوان نیستی، صبر کن. تو آدمی. آدم وقتی روزه میگیره میفهمه آدمه. میفهمید دوستان من؟ بهتر از من یقینا میفهمید. نه به خودش آدم وقتی میگه، به دوست داشتنی های خودش وقتی آدم نگفت، تازه میفهمه آدمه، هویت انسانی خودش رو درک میکنه. منتها این نگفتن برنامه داره، نظم داره. همینجا دو تا سرفصل عمده باز کنم برای بحث. این نگفتن به نفس چند جوره؟ در یک تقسیم بسیار کلان. امیدوارم برسیم تا آخر ماه رمضان به هر دو بخشش بپردازیم. یک، دوست داری؟ به تو نمیدهند، باید تحمل کنی، صبر کنی. نه، باید رضایت بدی، باید به نفست مقابله کنی. دوست داری؟ به تو داده اند، باید دست نزنی. هر دوش مبارزه با هوای نفسه. دوست داری؟ نداری؟ رضایت بدهی. دوست داری؟ داری؟ دست نزنی. دو جور گرسنگی خدا میده. پول نداری چیزی بخری بخوری، پول داری بخری روزه. مبارزه با هوای نفس دو جوره، اطاعت رضایت، اطاعت در مقابل تکلیف، رضایت در مقابل تقدیر. بعضی عقده‌ای هم میگن نه تو بهم بده بعد من خودم از سر تکلیف ترک میکنم. نه خیلی، من اصلا بعضیشو بهت نمیدم. شما از سر تقدیر اعلام رضایت کن، اصلا نمیخوام بهت بدم. آخه این که حرام نیست که، این که چیزی نیست که، این که حق منه. من دقیقا میخوام چیزی که حق توه ولی تو دوست داری ندم بهت. نظرت چیه؟ تو آدم شدی برای چی؟ برای مبارزه با هوای نفس. لذا رضایت از اول سلوک الالله شروع میشه، از 7 سالگی شروع میشه. اطاعت هم از 7 سالگی شروع میشه. نداریم، امیر المومنین بچه هاشو سر سفره نشونده، فقیر میاد پولو میدم به فقیر، میره حالا ندارن بخورن، حالا دیگه نداریم غذایی بخوریم. پیامبر گرامی اسلام دست حسنه این رو گرفت، اومد خونه حضرت زهرا سلام الله علیها، فرمود که فاطمه من رنگ بچه ها پریده، غذا ندادی من اینو اینا بخورم. بچه ها میگن ما 3 روز چیزی نخوردیم. حضرت زهرای اطهر صدا زد: یا رسول الله، ما در خانه فقط وجود نازنین شما رو داریم، حتی به زبان نیاورد ما چیزی نداریم. داریم گفت، نداریم نگفت، از نداریم با داریم حرف زد. اوج رضایت رو ببینید، ما فقط وجود نازنین شما رو داریم، یعنی نون نداریم، هیچی نداریم بخوریم. برازیم یعنی مبارزه با هوای نفس. دوستان خواهش میکنم ازتون، مبارزه با هوای نفس رو یکی از خوبی ها نذارید. جفا کردید به این بحث، جفا کردید به فلسفه خلقت بشر، جفا شده به کل دین. مبارزه با هوای نفس یکی از موضوعات نیست، موضوع اصلی زندگی ماست، بودن ما به اینه. جمع‌بندی کنم بحث رو: چگونه انسان میتواند ارزش افزوده تولید بکند، بتواند در تمایلات خود تغییر ایجاد بکند. چگونه انسان میتواند در تمایلات خود تغییر ایجاد بکند؟ بعضی چیزها را دوست داشته باشد، از آن بگذرد، مقابل آن بایستد. نداشته باشد دوست داشتنی های خودش را، رضایت بدهد. ببینید دوستان من یه دین انفعالی، یه دین بیخاصیت تبلیغ نمی کنم. آقا بعد از منبرم من نپرس آقا پس این که ما باید تلاش بکنیم فقر خودمون رو برطرف بکنیم چی؟ جالبی قصه به همینه که تو اتفاقا باید تلاش کنی فقرت برطرف بشه، ولی باز دچار فقر شدی لبخند بزن. الان لبخند بزنن دوستان، همین تمرین کنیم دیگه، لبخند رضایت بنشینه. خب اگه مخواد رضایت باشه خود کسی کار نمی کنیم دیگه، بذار بمیریم همینجوری از گرسنگی. ببین اون راحت بود، اگه بنا بود کار نکنی برای رفع فقر دیگه ارزش افزوده تولید نمی شد. درد اینه که باید کار کنی، یکی دیگه حقتو برمیداره میخوره، اون وقت میسوزی، آتیش میگیری، آدم میشی. بله خدا قشنگ طراحی کرده که چجوری میشه آدم رو آدم کرد. میگه من دلم نمیسوخ اگه کار نکرده بودم، ولی کار کردم یکی دیگه حق منو خورده. اینجوری دلت سوخت؟ اینجوری پس راشو به ما یاد دادید دیگه، یعنی که به خاطر آتیش بزنه بعد اینجوری آتیش بزنه دیگه. حله؟ بله اگه بنا نبود ما تغییری ایجاد بکنیم در وضعیت خودمون راحت تر بودیم. یکی رضایت می شد، یکی اطاعت، تموم شد، صاف می نشستیم می مردیم، تموم شد می رفت. ولی میگه نه، براش رو تلاش کن، حتی تو تکلیف داری تأمین کنی زندگی خودتو، تکلیف شرعیته، برو کار کن. بابا چی بود بس می گفتی؟ آخه من کار کنم که پول در میارم، خوشم میاد اون وقت. میگه براش رو بعد به پولا ازت میگیره. آی از جون دادن سخت داره. خب خدای خب نمیدادیم، من که نمیرفتم سر کار، که حالا اصلا سر کار دو لقمه در آوردم، مزدش اومده زیر زبونم میاد دست من میکشه بیرون. این که خدا چه طرحی ریخته تا حال ما رو بگیره، در جریان حالگیری ما رو ببره جلو، این بماند. این بحث جلسات بعدیمون هست که میخوایم مختصات مبارزه با هوای نفس رو بشناسیم. ولی خلق ارزش افزوده به این است که مقابل برخی از دوست داشتنی های خود بایستی. به دو صورت: دوست داری، نداری، رضایت بدهی. دوست داری، داری، دست بزنی. یا با تقدیر دوست داشتنی های تو را نمی دهند، رضایت بدهی، یا با تکلیف تو را از دوست داشتنی هایت باز می دارند، اطاعت کنی. شیرینی این ماجرا به چیه؟ عرضم تمام. ندیگه آج آقا دنبال شیرینی می گردی چرا؟ تو داری میگی فلسفه زندگی ما تحمل این تلخیه، دنبال چه شیرینی میگردی؟ بزن بره دیگه. نه، آقای بهجت میفرمودن رضوان خدا بر او باد، مگه میشه خدا انسان رو به عملی تلخ دعوت بکنه ولی شیرینی تو همین دنیا به کام انسان نچشونه؟ آقای بهجت یه شناختی از خدا دارن، میفرمان بعید خدا این کارو بکنه، اصلا محال خدا این کارو بکنه. البته به یه عبارت دیگه ایشون میفرمان این رو، ولی منظور همینه. و من راه سعادت رو که بری محال خدا مزدش رو تو همین دنیا بهت نچشونه. شیرینی این تلخی کجاست؟ شیرینی این تلخی این است که برای کسی این کار رو انجام دادی. برای کی؟ برای خدا. وقتی خدا بهت مزه میده. دوستان من، ما آفریده شده ایم برای خود 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 خدا و چسبیدن به خود 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 خدا، برای مقرب شدن به خدا، برای بوئیدن خدا، برای فهمیدن خدا، برای چشیدن خدا، برای دیدن خدا، برای خوردن خدا، چی بگم؟ ما آفریده شدیم برای خود او، و تنها و تنها و تنها یک راه برای اتصال به خدا وجود دارد و آن این است که ارزش افزوده تولید کنی، پا روی خودت بگذاری، انانیتت را از بین ببری. و این هیچ معنایی ندارد جز این که با دوست داشتنی های خودت در مقام رضایت و اطاعت مقابله کنی. هی لطیفتر میشی، لطیفتر میشی دیگه، خودت دیگه. برو ببینم چی کار میکنی. بگرد بگرد در به در دنبال امری که برنامه ای که بتواند تو را راهنمایی کند. یک بار دیگر پا روی نفست بگذاری. برو بگرد، پیدا کن، از زیر سنگم شده در بیار. ده تا دستور رو گوش دادی بگردی، ده تا دیگه پیدا میکنی. بگرد بگرد پیدا میکنی. باز پا روی اجدهای نفس بگذار. این اجدهای کجدم و هفت سر و 70,000 سر، هر سرش را ببری 70,000 سر دیگر در می آورد و سرش زیر شاخ و برگاهای زندگی پنهان شده است. بیرون بکش، یک به یک سرهای او را قطع کن و او مدام سر در می آورد و مدام تا آخر عمر که جانت را خدا گرفت شمشیر را روی زمین بگذاری، بگی آخش راحت شدم. خوب بودن یعنی تلاش مداوم برای سر بریدن نفس، اژدهای نفس. خوب بودن برسیدن به جایی نیست. آقا من آدم خسیسی بودم، کار کردم، حالا شدم آدم کریمی، خوب شدم. حالا یه سر دیگه اژدها در میاره. برو ادامه بده این بچه بازی روز کنار. خوب بودن به جنگیدن مداوم است، نه به کشتن یکی دوتا. خوب بودن یک نبرد دائمی است. خوب بودن یک نبرد دائمی است با دوست داشتنی هایی که هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. و امتحانات خدا معنیش چیزی جز این نیست که هر لحظه یکی از این خوبی ها را از شکم شما در می آورد و مقابل چشم شما میگذارد و تو باید گردنش را بزنی، یکی از این دوست داشتنی های نفست را. بعضی وقتا این دوست داشتنی ها خیلی هم خوبن، بعضی وقتا این دوست داشتنی ها حق تو هن، بعضی وقتا این دوست داشتنی ها حد اقلی هستن اصلا. ما آفریده شده این برای یک نبرد مداوم با دوست داشتنی ها، چه این برنامه نبرد با تکالیف الهی به ما برسد که باید اطاعت کنیم، چه برنامه نبرد با تقدیرهای الهی به ما برسد و باید مبارزه کنیم. من در مقابل همه اتفاقات دنیا یک تکلیف بیشتر ندارم و این تکلیف این است که سر نفس خودم را ببرم. یک کسی به من فحش میدهد، این فلان فلان شده، دروغ میگوید، من اول باید سر نفس خودم را ببرم، بعد ببینم آیا درباره او تکلیفی دارم، آیا یه آدمی که باید فحش رو جواب بدم یا ادبش کنم. ببینید میذاریم ادبش میکنیم. یه نفر امیرالمومنین رو هل داد، امیرالمومنین گرفتش محکم کوبیدش به زمین. آقا فرمود من اینو به خاطر خودم نکردم. باید تو آدم بی‌مراعاتی هستی، سر آب جمع شده بودن برای وضو گرفتن، تو همیشه با آدم ها اینجوری برخورد کرده، ادبت هم برای دیگران. امیرالمومنین کسی هلش بده به خاطر عصبانیت شخصیش با کسی برخورد خاصی نمی کنه. از این تونتراش رو به امیرالمومنین گفتن، از این بدتراش رو به امیرالمومنین برخورد کردن، به خیالی تهی کردن. اعجاب عالم رو تناب به گردن حضرت بستن، تو کوچه بنی هاشم کشیدن، حضرت بلند نشده دست دراز کنه به کسی. تو ببین تکلیفت چیه؟ تو الان تکلیفت اینه که سر خودت رو ببری، سر نفس خودت رو ببری. چند تا روایت براتون بخونم. میفرماید فی خلاف نفس رشدها، در مخالفت با نفس رشد نفس تضمین شده. رشد نفس، رشد جان آدمی در مخالفت با خودش. دنبال بازی دیگه نگرد. از رشد فی خلاف شهوت، رشد در خلاف شهوت. شهوت بازم یعنی دوست داشتنی ها. از یه زاویه دیگه ببینید. لا یستکمل العبد حقیقت الایمان، حقیقت ایمان عبد کامل نمیشه. ایمان آقا جون، ایمان چیه؟ آقا یه بار همه بگن ایمان، بفرمایید ایمان. حالا همون ایمانی که تو کلاس اصول عقاید درس میدن ها، اون حرفای حاشیه‌ایه. ایمان میدونی چجوری درست میشه، تکمیل میشه تو کلاس عقاید؟ ایمان اینجوری تکمیل میشه. لا یستکمل العبد حقیقت الایمان حتی یؤثر دینه علی شهوته، دینش رو بر هوای نفس خودش، شهوتش غلبه بده. ولن یهلک، هلاک نمیشه کسی مگر از یه طریق، حتی یؤثر شهوته علی دینه، شهوتش رو بر دینش غلبه بده. مثلا موضوع همین شهوته است. ما بعضی میگن چرا خیلی از دین خوششون نمیاد؟ خب معلومه چرا خوشش نمیاد. خب خوشش نمیاد دیگه، به خودت داری میگی. یه ناجوان مردی، یا شاید هم جوان مرد بوده، لطیفه ناجوان مردانه ای برای من فرستاد، ولی عجب حرف درستی زد. گفت خلاصه توضیح المسائل، هر چیزی خوشتان بیاید حرام است. راحت کرد رفت دیگه. بعد اون نوشته بود طور، اگر طوری بشود که خوشت بیاید حرام است. نامردی نوشته بود، دروغ این، هر چیزی حرام نیست، ولی اونایی که حرام است ما خوش ما می آید که حرام است، فعلا حرام نمی شد. فلسفهش همینه. این روایت رو گوش کنید. خداپرستان، خداپرستانی که به مناجات با خدا می پردازید، به استغفار، به عبادت، شما خداپرستید، نه چیز دیگری. چیز دیگری مقابل خداپرستی چیست؟ می‌فرماید ما تحت ظل السماء من اله یعبد من دون الله، زیر آسمان کبود هیچ خدای غیر از خدا عبادت نمیشه. اعظم عند الله من حبن متبع، هیچ خدایی، هیچ خداپرستی غیر از خداپرستی واقعی نزد خدا اعظم نیست، یعنی گرون نیست، یعنی خدا بدش نمیاد. هیچ پرستش غیر خدایی نزد خدا منفور نیست مگر به اندازه یا الا هواپرستی. غیر از خدا چه خدایی در عالم پرستیده می شود که منفورترین پرستش است و دقیقا نقطه مقابل خدا پرستی است؟ هوا پرستی. افرایت من اتخذ اله و هوا. و دقیقا هواپرستی مقابل خداپرستیه. و اما من خاف مقام ربه و نه نفس عن الهوا فان الجنه هي المأوى. این تونسته آخرت خودش رو تنظیم کنه، این تغییر ایجاد کرده، از مقام پروردگارش خوف میکنه. من دو سه کلمه بگم برای فکر شما و عرضم رو تمام بکنم. دیدید خیلی ها جایگاه ترس از خدا رو نمیدونن؟ بله بگید، من رو کارمون را بندازید، خواهش میکنم. یک کمی فکر کنید واقعا اینطوری هست؟ خیلی میگه آخه ما چرا بترسیم از خدا؟ حالا چرا تاکید دارید رو ترسیدن از خدا؟ حالا جهنم چیه اونجوری لولو خور خور هی میاری جلو چشم ما؟ دو تا چیز رو خیلی ها نمیفهمن، اکثر مؤمنین متوجه نمیشن. این جهنم چرا اینقدر بحث میشه ازش تو قرآن؟ من چرا باید از خدا بترسم اینقدر شما تاکید دارید من از خدا بترسم؟ من باید آدم خوبی بشم یا باشه میشم؟ چرا میترسونی منو؟ آقا این سوال که ناشی از این تصوره که حالا ترسیدن از خدا زیاد احساس میکنم ضرورت نداره، جهنم احساس میکنم زیاد ذکرش ضرورت نداره، چرا اینقدر اینا رو مطرح میکنید؟ آیا اکثر مردم، عوام، مؤمنین یه همچی سوال و ذهنیتی دارن یا نه؟ من دارم نظر سنجی میکنم، بفرمه. بله؟ نصف کله ها تکون نمیخوره، یعنی اونا قبول ندارن اینو. آقا همه باید جواب بدن بله؟ بله. نه برای اینکه دل من بشکنه نمیگید که نه، حالا بگیم این راست بیا بفته، این همه ما بله میخواد دیگه، بله آقا، والا بگو بقیهشون. نه اینجوری واقعا بهم جواب نهید خدا وکیلی. من تصورم از مردم اینه، خب میبینم دیگه سوال میکنن از من، دغدغه های دینیشون رو مطرح میکنن. میگه حالا چرا باید بترسم؟ چرا من میترسونی از خدا؟ میدونید چرا این مشکل پدید اومده؟ برای اینکه نمیدونه موضوع زندگیش چیه. ببین عزیز من، تو موضوع زندگیت مخالفت با دوست داشتنی هاست و هیچ چیزی مثل ترس آدم رو در مخالفت با دوست داشتنی ها کمک نمی کنه. اون شب جلوی خودم رو گرفتم، چند بار میخواستم بگم که اینو صد مرتبه بنویسید امشب از روش، هی گذشت کردم، گفتم نه بابا ول کن، این چه تذرف دادنه دیگه، الان نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم. این جمله رو ولی صد بار بنویسید از روش، حالا شوخی میکنم، یکی صد بار نوشته بود کاغذ شاورد بمیداد روم کم شد، گفت بیا یه صد بار، واقعا صد بار نوشته بود یه جمله ای رو، اینو صد بار بنویسید ضرر نمی کنه. تنها عاملی که در مبارزه با دوست داشتنی ها، دوست داشتنی های ملس و شیرین و دلچسب و خوب و خوشمزه و شهوت انگیزناک، تنها عاملی که کمک میکنه خوفه. انشالله بعدا عاشق میشی، حالا زیاد نمیخواد بره نشده مبیز بشی، بعدا انشالله عشقش میاد، بعد که عشقش اومد بیشتر میترسی. تازه ترس از جهنم و ترس از خدا، قشنگترینش ترس از مقام ربوبیه. و اما من خاف مقام ربهی. ببخشید شما چرا میگیم چه ضرورت داره من از خدا بترسم؟ چرا اینقدر از جهنم حرف میزنیم؟ بگو آدم شو، من آدم میشم دیگه. میدونی چرا اینو میگی؟ چون نمیدونی تکلیفت چیه، چون نمیدونی برای چی اومدی تو دنیا، نمیدونی اصل کارت مبارزه با دوست داشتنی هاست. تو فکر میکنی خیلی از اوقات میتونی آدم خوبی باشی مطابق با دوست داشتنی هاست، نمیدونی درد اصلی کجاست. این درد و این زخم رو باید داغ کنن. قدیمی ها زخم رو داغ میکردن، یه زخمی عفونت کرده بود میگو اینو باید داغش کنی، این زد و جز و لذش در می اومد، داغش می کرد. اونی که میگه که چرا من باید بترسم، چرا منو می ترسونی، دارم رامو میرم دیگه، همجوری دوست دارم خدا رو دارم میرم جلو، نمیدونم جلو اصلا کجا هست، نمیدونم اصلا راه رفتن چی هست. آن راه رفتن یعنی چی؟ حرکت یعنی چی؟ حرکت یعنی مبارزه با دوست داشتنی ها. در روایت داره لا یصلحه الا الخوف، مؤمن رو هیچ چیزی جز خوف آدم نمی کنه، اصلاحش نمی کنه. عزیز من یه کار اومدی برای ما شدی برنامه ریز تربیت و اخلاق و عرفان و اینا، بعد یه نصف آیه های قرآن هم میزید دور، اینا لازم نیست فعلا. واقعا بعضی ها روح که نیست ماشالله ازان ماشالله. جهنم چیه؟ جهنم چرا صحبت میکنی ازش؟ ببخشید من برای چی نباید از جهنم صحبت کنم؟ شما میخوای آدم خوبی باشی، من هستم دیگه، دارم هم بهتر میشم میشه، سعی میکنم ببینم کدومی که خوبی ها رو دوست دارم همونو برمون دارم اضافه میکنم به خوبی های خودم. اصلا طرف اشتباه متوجه شده، فکر میکنه خوب شدن یعنی اینکه یکی از خوبی هایی که دوست داری اضافه کن، هی به هوای نفست. آقا اینقدر از این خوبا میرن جهنم جلو چشم شما، حالا میبینیم با مغز میبرنشون جهنم. همین آدم های خوبی که اینجوری خوبن، آقا با کدوم نفست مبارزه کرد؟ خدا نمیذاره همینجوری هم راحت کسی قصر در بیاره، یک امتحاناتی میکنه بدبخت میکنه آدم ها رو. این بی سادگی نیستش که. ولی حالا کلن آقا تو راهی که میخوای بری چیه؟ راهت نه نفس عن الهوا، راهت اینه، میفهمی؟ خب این با و اما من خوف مقام رب دهی میشه، با خوف از مقام رب. سطحت بالاست، خوف از خدا. سطحت پایینه مثل من، خوف از جهنم. حله؟ حالا اینجوری آدم میشه؟ آدم نمیشه آدم. و الا آدم آدم نمیشه. رفقا من به شما بگم باور کنید خدا شاهده، بسیاری از مؤمنین، بسیار نه اکثر ولی آمارش زیاده، ممکنه اکثر هم باشه من نمیدونم، بسیاری از مؤمنین اصلا کلاس میذارن برای قرآن. خب حالا اینا که آیات جهنم بلان را بریم، اینا اون بحثای عرفانی تو بگو خدا حال کنیم صفا کنیم. بابا شما یه شازده‌ای ازن، شما کجا بودی ازن؟ این قرآن برای ما بدبختی چاره ها نازل شده، شما ما فوق این حرفایی مثل این که بابا خیلی بالا. حالا اینا که جهنم، اینا زمین نبذار بگذنیم، اون چی بگو؟ با خودش بگو، با خودش صفا کنی، بدون نه نفس عن الهوا با خودش صفا کنی. آره گفتی، منم باور کردم. اون آیه قرآن رو بخونید برای من ببینم. میفرماید ان منکم الا واردها، احدی از شما نیست مگر این که وارد جهنم میشود. گفتن یا رسول الله شما چی؟ شما و اهل بیتتون؟ فرمود ما هم همینطور، منتها ما در لحظه ای وارد جهنم شدیم و از جهنم عبور کردیم که خاموش بود. اینجا شد یا نمی فهمیم یعنی چی؟ اینم جزء سخنرانی های از امام، این یه تیکه که صحبت کردم براتون. اینکه امام یه چیزی رو گفته باشه خیلی برای ما ویژه سا، امام خیلی ویژه بود. هر جا تو تهران جلسه گیر آوردید یه عده نشستن دارن های های گریه میکنن، زجه میزنن از ترس جهنم، برید خودتون رو به در و دیوار اون مجلس بمالید، نورانی میشید. حالا اگه تونستید مثل اونا بشید گریه کنید که دیگه التماس دعا. میگه چرا قبل جهنم باید حرف بزنید؟ لا اله الا الله. دعای عرفه امام حسین دیدیم، اوج دعای عرفه صدا میزنه، نوشته اونجا، نوشته امام حسین اشک میریخت، گریه میکرد. همه بنی هاشم دورش گریه میکردن، صدای نالش بلند بود، این جمله رو میگفت، تکرار میکرد، میگفت خدایا یه حاجت ازت میخوام، اگر اونو به هم ندی هر چی به هم بدی فایده نداره، اگر اونو به هم بدی هر چی ندی دیگه مهم نیست، اون حاجت اینه که منو به آتش عذابت نسوزونی، یعنی دیگه هیچی دیگه نمیخوام، همین یه دونه. امام حسین سطحش پایینه، شما سطحت بالاست. دعای جوشن کبیر شب قدر میخونی، هزار بار خدا رو صدا میزنی، خلص نامن نار یارم، فقط منو جهنم نبر. اصلا ترسیدن از جهنم مهمترین قدرت رو به انسان میده برای سوزوندن هوای نفس. انشالله انشالله، ای خدا تو رو خدا ما رو کمکمون کن، ما بفهمیم هوای نفس چیه، اصلا چی هست این هوای نفس. یه عمر آدم بدوه نمیفهمه اصلا این هوای نفس چی هست، از سر هوای نفس میگه هوای نفس، از سر هوای نفس مبارزه میکنه با هوای نفس، بدتر هم در بدتر شد، خرابتر شد. میگه این سادگیه، یه سرطانیه که پنهان میشه، نمیشه توی چه آزمایشگاهی در آوردش، فقط جهنم کارشه، جهنم میسوزوندش. تو برو تو خط ترسیدن از جهنم، باب مناجات برات باز میشه. هر کی هر مشکلی تو دنیا داره به خدا قسم هنوز نفهمیده جهنم چیه، جهنم میفهمید چیه، مشکل چیه، جهنم نمیفهمید چیه. جهنم من نرم، میگه نزدیک قوی قطربار شدم، دیدم صدای حسین داره میاد. حالا صدای حسین عصر عاشورا دیگه صدا نیست، از بس فریاد زده، از بس تشنه است، از بس خون از بدنش رفته. گفتم چی میگه، شاید داره ما رو نفرین میکنه. نزدیک شدم دیدم میگه به خدایا به فریاد حسینت برس، لابد منظورش این بوده من دارم میام، منو جهنم نبری. یا چی کار میکنی؟ اومد خبر داد به فاطمه زهرا شوهر شما علی ابن ابی طالب جان دادن، از دنیا رفتن، فکر کنم حالشون بد شد. چی شد؟ کجا بود؟ داشت نماز میخوند، مثل چوب خشکی افتاد رو زمین. فاطمه زهرا فرموده باشن عادتش علی از خوف خدا سر نماز زیاد اینطور میشه. نمیدونم این خوف چیه. خدای ما گرفتاریم، گرفتاریمون اینه که اصلا باب جهنم رو برای خودمون باز نکردیم هنوز. نصف آیه های قرآن برامون بیخاصیت شده، اصلا کاری نداریم، نمیفهمیم چیه این. آخه نترسیدیم هیچ وقت از تو، از جهنم نترسیدیم. آقا هر کی گرفتاره من امشب ببرمش در خونه یه باب الحوائجی، خیلی کمک میکنه. گرفتارها از همه مذاهب میرن در خونه این باب الحوائج کوچولو، واقعا حاجت میگیرن. امشب شما هم این حاجت رو بگیرید، چه اشکال داره، حاجت معنویه دیگه. یه 3 ساله داره ابا عبدالله الحسین گوشه خراب گذاشته، شامی که یه زمانی دشمن علی ابن ابی طالب بودن، الان تو سوریه هر جایی بری اکثرا میگن ما علوی هستیم. کی شما رو علوی کرد؟ شما که با علی جنگیدید. بالاخره دیگه هیچ می شده دیگه. آغازش همین 3 ساله بود. امام حسین عرض داشت بابا، در واقع زبان حال میگم، بابا تو بر شام غلبه نکردی، اما من 3 ساله خودم رو بیفرستم شام رو به تسخیر در بیاره، کمکمون کن. ای بازمانده غریب کربلا، ای کودک تازیان خورده، ای که اگر تو رو تازیانه نمیزدن هیچ کودکی کتک نمیخورد در تاریخ. تو چه گناهی کرده بودی؟ این گناه پدر آدم رو بکشن، سرش رو رو نیزه بگذارن، حالا باید به خاطر این گناه او رو تازیانه هم بزنن. این چه گناهیه؟ چه گناهی کرده؟ اصلا دختر حسین بودن گناهه؟ اصلا گناه داره کسی بگه بابا حسین؟ اگه کسی پدرش حسین باشه گناهی که دلش تنگ بشه؟ به خدا اینا هم اگه گناه باشه هیچ کدوم از این گناه ها هم رقیه انجام نداده بود، خواب دیده بود بلند شد گفت من بابامو میخوام. خواب که دیگه دست خدا آدم. چه گناهی کرده بود؟ علی لعنت الله رحمت.